یکی از دوستان مطالبی که دیروز عرض شد یه خلاصه این بفرمایند. مباحثی که در مورد اقتصاد مدرس اقتصاد خرد و کلان و توسعه اقتصادی و منابع اقتصادی این کار اشاره فقط
پس شما در نکن خیلی عالی افر خیلی زامه انصاف بله. پس مشکل اصلی که باعث شکل‌گیری علم اقتصاد شده کمیابی منابع هست و همه تحلیل ها در اقتصاد متعارف روی همین مسئله میچرخد که ما این کمیابی را به اصطلاح چگونه حلش بکنیم. بر همین اساس چند تا سؤال اساسی در علم اقتصاد وجود دارد که با همین محوریت سؤال ها ایجاد شده. سوال از عنوانش این سوالات اساسی در دانش اقتصاد، سوالات پایه‌ای بنیادین و مکاتب اقتصادی بر اساس نوع پاسخ‌هایی که به این سوال‌ها می‌دهند از همدیگر جدا می‌شوند. یک سوال مهم اینه که مثلا چه چیزی پرودکشن در حال انسان احتیاج دارد برای تولید محصولات مختلف و تولیدگران اقدام به تولید محصول می کنند. حالا چی رو تولید کنند؟ اولین سوال پایه است. بعد از اینکه رسیدند، حالا پاسخ دادن که چی تولید بشود، سوال بعدیش هم اینه که به چه میزان تولید شود؟ چقدر تولید؟ سوال مهم بعدی اینه که تولیدات برای چه کسانی تولید شدن؟ پس چه چیزی؟ به چه میزان برای چه کسان؟ عمدتا سوالات اساسی در اقتصاد همین. و از یه دامده نظام های اقتصادی جواب هایی که به اینها میدهند بر اساس تو از همدیگه جدا میشن و علت شکل گیری خود این سوال ها هم باز کمیابی منابع. اگه اگه منابع کمیاب نبودن خب سواله خواهدونم که چه چیزی تولید بشه و گفتن همه چی تولید بشه دیگه. وقتی ما مشکلی نداریم، در تنگنا نیستیم، در محدودیت نیستیم، از میدن که چی تولید بشه چی نشه، خب همه چی تولید بشه. چقدر تولید بشه؟ به میزان نامحدود تولید بشه اگه کمیاب نبود. برای چه کسانی تولید بشه؟ برای همه تولید بشه، همه مردم دنیا. هر مقدار بالاخره دل تنگشون خواست میتونه استفاده کنه. اما مشکل اینه که مشکل کمیابی منابع. اینها باعث شده که جهت این که اون تخصیص بهینه منابع رو بهش برسند، این سوالات شکل گرفته و هر نظام اقتصادی براش جوابهای متناظر با خودش داره. مثلا نظام سرمایه‌داری وقتی میخواد به اینها جواب بدهد، جواب همه اینها رو بر اساس نظام سرمایه‌داری، بر اساس مکانیسم بازار میدهد. چه چیزی تولید شود؟ میگه هر آن چیزی که بازارش وجود داشته باشد، عرضه و تقاضا براش وجود داشته باشد، او تولید شود. بازار مشخص میکنه چی تولید بشه، چی متقاضی دارد، او تولید بشه. هر چی متقاضی ندارد طبیعتاً جایی برای تولیدش هم وجود ندارد. تولید بشه بازاری نخواهد داشت، مصرف نخواهد شد، مشتری ندارد، از بین میرود و خراب میشود و دیگر کسی دنبال تولیدش نمی. به چه میزان تولید بشود؟ باز میگم باز بشه. بازار میگوید چقدر تولید بشود. نیازها رو باز تقاضا کنندگان مشخص میکنند چه میزان از این میخواهند. و برای چه کسانی تولید شوند، باز میگه بازار مشخص میکنند. هر کسی که به این بازار پول بیشتری آورده، آورده بیشتری دارد، تو این بازار قدرت مانور بیشتری دارد، کالاها عمدتاً برای اونا تولید میشود. و در دنیا هم همین اتفاق میفتد. به هر حال بازارها رو صاحبان پول و ثروت و سرمایه میچرخونند و اینا به بازار خط و نشان میدهند، سفارش میدهند که چه کالاهایی تولید میشود و اونها وارد بازار میشه. پس یک کلمه دارد اقتصاد نظام سرمایه داری برای همه اینا، مکانیسم بازارش. بازاری که آده انشالله خواهیم رسید از طریق عرضه و تقاضا به دست. این نظام سرمایه‌داری جواباش بده. در مقابل نظام سرمایه‌داری تو دنیا چه نظامی هست؟ تو عالم اقتصاد سوسیالیست. نظام سوسیالیست. این نظام سوسیالیستی با اسمهای مختلفی گفته می شود. گاهی مارکسیستی هم میگن، گاهی کمونیستی هم میگن. از اینکه مارکسیستی گفته میشود به خاطر اسم مؤسس این هست دیگه، مارکس، کارل مارکس. حالا در اصل یک فیلسوف بوده، فیلسوف مادی، نظریات بالاخره خاصی در فلسفه دارد در باره جهان رسن کنند. ماده ای بیش نمیداند، به عالم غیب و اینها اعتقادی ندارد و بر اساس همون فلسفه مادی خودش یک سری نظریات جامعه شناختی هم دارد. و حالا خوندید حتما با چیز شد دارید دیگه، تمام تحولات دنیا رو هم زیربناش رو اقتصاد میداند. ایشون شش مرحله برای تاریخ گفته که اتفاق افتاده. در اون شش مرحله علت گذر از مرحله یک به مرحله دو، از مرحله دو به مرحله سه، همش میگه تحولات اقتصادی بوده. بر این اساس اقتصاد رو پایه و اساس همه چیز میدن. حالا خب ازش بگید بله؟ کمونیسم هم یه نام دیگریش. حالا این مراحلی که این مارکس گفته، میگه که یک مرحله رو اشاره کنم تا تفاوت بین سوسیالیستی و کمونیستی روشن بشه. این میگه یه مرحله ای بود، مرحله کمون اولیه، مرحله ای از تاریخ به شکل کمون. کمون یعنی زندگی اشتراکی. به اصطلاح اون کمونی که در فارسی و عربی هست به اون معنا نیست. در نهان یه چیزی رو میگن کمون، نه، این به اصطلاح واژه لاتینی. یک زندگی کمون اولیه بود، یک زندگی اشتراکی اولیه بود و هیچ گونه مالکیتی هم بین افراد نبود، همه کار میکردند و همه میخوردند. اینکه این مالکی باشد همچه چیزی مطرح نبود. بعد میگه که این مرحله اول بود، بعدش مرحله تبدیل شد به نظام بردهداری یه عده برده شدند، یه عده ارباب شدند. ارباب این مرحله دوم. این مرحله یک میگه، حالا ایشون تاریخ رو مطالعه کرد، میگه مرحله این بود، مرحله دوم شد نظام بردهداری شکل گرفت. حالا اینجا مثلا چه اتفاقاتی افتاد؟ تو این کمون اولیه یه عده ای که قوی بودن، خودشون رو قوی میدونستند، ثروت زایی اینها بهتر بود، نخواستن که مثل دیگران باشند، از حقوق خودشون خواستن دفاع بکنن. یه تحولاتی شکل گرفت، اونایی که دارای قدرت قوی تری بودن شدن ارباب بردهدار، اونایی که ضعیف بودن مجبور شدن بشن برده. یا شد نظام بردهداری. در این نظام بردهداری رابطه بین افراد پس چیه؟ یه عده برده هن، ارباب هن، یه عده برده هن. یه همچی رابطه ای بین افراد جامعه وجود داره. بعد میگه که در اینجا این برده ها دیدن که حقوق ما پایمال میشه، این اربابان هی از ما کار میکشند اما فقط به اندازه قوت لایموت به ما میدهند و دیگر هیچ رفاهی در زندگی و اینها وجود ندارد. نتیجتاً برده ها شورش کردند و این شورش به خاطر مسائل اقتصادی شکل گرفت. در نهایت یک مرحله سومی شکل گرفت، نظام فئودالیسم. نه مرحله است. در این نظام فئودالیسم رابطه بین افراد یه عده شدن صاحبان زمین، زمین های کشاورزی منظور، که به اونا میگفتن فودال. حالا این اصطلاح تو ادبیات ما هم هست، شنیدید لفظ فودال میگن، نوعا به کسانی که زمین های بیشتری داشته باشند و ثروتمند باشند فودال میگن. از همین جا یه عده صاحبان زمین شدن، به اونا فودال گفتن. یه عده هم به اصطلاح کارگران این زمین ها بودن و در این زمین ها کار میکردن، اما یه جوری بوده که دیگه مثل بالایی نبود برده باشد که هیچ مالکیتی نداشته باشن. نه، اینا هم یه قوانین و مقرراتی برای خودشون داشتن، یه حدی از اینها خودشون برمی داشتن، یه درصد دیگری به صاحبان زمین ها می دادن. اونم میگه یه نظام دیگری بود که پایش باز اقتصاد. دوباره در اینجا این قشر ضعیف دیدن که حقوقشون پایمال میشه و تمامی زحمت ها رو در زمین های خدادادی اینها میکشن، اما حق ندارن که تمام داشته های خودشون رو خودشون مصرف کنن، مجبورن قسمت ارزن رو بدن به صاحبان زمین. باز میگه شورش و تظاهرات و اینها اتفاق افتاد، در نتیجه نظام فئودالیسم تبدیل شد به نظام سرمایه‌داری یا لیبرالیسم. سرمایه‌داری از ذات اقتصادی که لیبرالیسمش پایه سیاسی فلسفی داره. نه، مرحله چهارم شد. در این مرحله چهارم رابطه بین افراد باز دوتا شدن، یه عده شدن کارفرما، یه عده شدن کارگران.
کارگران
قبلی بیشتر در همین چیز زمین ها بودن، فقط در حدود زمین رعیت آفرین، من دنبال همین اصطلاحش میگشتم، رعیت بگیم بهتر است، درست، که فقط در زمین های کشاورزی بود کار اینا محدود. اصلا نظام اقتصاد هم اون زمان بیشتر حالت کشاورزی و ساده و ابتدایی داشته، هنوز پیشرفتی نکرده. اما در نظام سرمایه‌داری عمدتاً رابطه درست کارفرما کارگره، اما اینجا عمدتاً ویژگی و ماهیت صنعتی به خودش گرفته، کارخونه‌جات و اینها شکل گرفته، کارگاه‌ها شکل گرفته، یه عده کارفرما یه عده کار. اینم نظام مرحله چهار. بعد اینجا میگه کارگران دیدن که حقوق آنها دوباره پایمال می‌شود، مجبور شدن که
با هم دیگر دوباره اعتراض و تظاهرات و امثال اینا میبینید. همه تظاهرات هم پایه اقتصادی دارد، هیچ حرفی از بالاخره مسائل غیر اقتصادی در میان نیست. به قول مرحوم شهید مطهری، اصلا کل نظام غرب، انقلابایی که تو اونجا اتفاق افتاده، انقلاب شکم بودندش. فقط دعوای اقتصادی الان هم همینه. الان هم حالا تو ظاهر گاهی اسم از حقوق بشر و امثال اینا، اما اینا کی به خیابوناشون میریزن؟ وقتی مالیات ها این ور اون ور میشند، قیمت ها این ور، یعنی همه پایه اقتصادی داره. زندگی و رفاه مادی خودشون اگه در معرض احساس خطر ببینن، اون وقت انقلاباشون شروع میشود. اما میفرماید که انقلاب ایران، انقلاب اسلام، حالا این حرفشون قبل از انقلاب هست، منظور انقلابی که پیغمبر اکرم ایجاد کرد، انقلاب سر بود، انقلاب ذهن و مغز بود، نه انقلاب شکل. برای پایه همه اقتصاده. بعد میگن کارگرها دوباره دست به شورش تا اینکه مرحله پنجمی شکل گرفت به نام سوسیالیسم. در این نظام سوسیالیسم تا اینجا اومد. حالا ایشون میگه مرحله ششمش، شش خواهد بود کمونیسم. سوسیالیسم هم یعنی زندگی اجتماعی، از سوشال. ویژگی نظام سوسیالیسم اینه که ابزار مالکیت از بخش خصوصی گرفته میشود، داده میشود به دولت. اما کامل و 100% هم نه، روی کرد دولتیه. حالا بگید مثلا 70-80% اقتصاد دولتیه، اما هنوز دست بخش خصوصی یه چیزهایی هست. مثلا این اندازه اجازه داده شده بود به کشاورزان، زمیناشون ازشون گرفته بودند، اما اینا اجازه داشتن برای خودشون مثلا مرغ و خروس و گوسفند داشته باشن تا یه حدی، نه بیشتر. یه زندگی اجتماعی داشتن.
چی؟
اینا رابطه ندارن. اینا میگن برمیگردیم به اینجا. مثلا تو کمونیسم که دیگه 100% برمیگرده به این، مثل همون کمون اولی
که دولت
همه چیزش دولت اصلا دیگه. یه طرف نمیشه گفت مثلا دولت همه کارها دست دولت هست، برنامه ریزی ها دست دولت، از مردم کار میکشد و به رفاه مردم هم میرسد.
این میگه انقلاب شکل نمیگیرد
اتفاقا حالا همین شاید بشه یه نقضی نظر. یعنی شما ببینید آخه این در مارکس و این فیلسوفان مادی مخصوصا در بحث تحولات نه تنها اجتماعی، حتی درباره کل جهان شناسی، ایشون یه نظریه داره دیگه. مثلا میگه تز داریم، در مقابلش ضد این آنتی تز داریم، و این آنتی تز برمیگردد با تز مقابله میکند، با اون میجنگد. یه پدیده جدیدی از اینا به نام سنتز که نتیجه اینها شکل میگیرد. این سنتز که شکل گرفت خودش دوباره تز هست، بعد دوباره در مقابل خود این یه آنتیتزی هست ضد این، دوباره اینها با هم درگیر میشوند، یه سنتز جدید. این سنتز جدید چیکار میکنه؟ دوباره خودش تز میشود، یه آنتیتز رو دوباره برای شکل میگیرد، دوباره همین هی میره. چی؟ تا اینجاش تو تاریخ اتفاق افتاده. بله، اینجا افتاده. سوسیالیسم در برخی کشورها اتفاق افتاده،
در عرض
در ادامه سرمایه داریه. خب ایشون نظرش این بود که سوسیالیسم تمام دنیا رو خواهد گرفت، این پیشبینیش این بود. البته پیشبینی میکرد که سوسیالیسم اول مثلا در انگلستان خواهد شد، چون میگفت اونجا نظام کارگری به شدت تحت فشار است، پس اونجا نتیجه خواهد داد. اما خودش هم تعجب کرد که سوسیالیسم اومد در شوروی ایجاد شد، انتظارش هم نداشت که اتفاقی بیفته. حالا این پیشبینیاش نبود، اتفاق نیفتاد. میگفت تمام دنیا سوسیالیسم خواهد شد و بعد از سوسیالیسم اصلا دیگه طعم زندگی اجتماعی را خواهند چشید. میگن چه خوب است، 70-80% اومدیم جلو، دیگه بریم 100% بشیم کمونیست. اصلا دیگه دست بخش خصوصی هیچ چیزی نباشد، همه مال دولت، همه برای دولت کار کنن و همه از دولت نون بخورن. شعارش تقریبا این بود که همه به اندازه توان کار بکنند، همه هم به اندازه نیاز مصرف کنند. یه همچه شعاری داشت، شعار به ظاهر بدی هم نیست، ولی خب بالاخره تبعات چیزی، یعنی توده عوام رو همچه شعارها بسیار فریب میدهد. کارگران بالاخره از این شعار که طبقه ای اکثر جامعه هم کارگر هم دیگه، چقدر کارفرما وجود دارن؟ اکثرا کارگر هستن. یا همه مثلا این نظام سرمایه‌داری تو کشوری مثل آمریکا هم این 99% 1% میگن، همینه دیگه، 1%ش مثلا کارفرمایان بزرگ تشکیل میدن، بقیه خب کارگر هستن. این اومد شعارهایی که بالاخره در ظاهر به نفع کارگرا بود، این شعارها رو خیلی تکرار کرد. خب اینها خب یه شورش های اتفاق افتاد، به همین اساس نظام کشورشون، اقتصادشون در کشورهای دیدهشون به سوسیالیسم تبدیل شد و انتظار هم بر این بود که سوسیالیسم کل دنیا را بگیرد و میرفت هم بگیرد. این نظام سرمایه‌داری ها اومدن از بسیاری از اصل اصول خودشون عقب نشینی کردند. اینا هم میگن آزادی آزادی، اما دیدن که نمیشود با این آزادی ها، بالاخره باید به این کارگران ما امتیازهایی بدهیم. امتیاز همش با مکانیسم بازار نمیشود، مکانیسم بازار به ضرر این هاست. اینا هی دارن اعتراض میکنن، اومدن امتیازهایی دادن. مثلا اتحادیه ها شکل گرفت، اتحادیه های کارگری. اتحادیه کارگری اصلا با روح نظام اقتصاد سرمایه‌داری نمیسازد. اونجا اصل بر بازار است. دیگه اینجا بس اتحادیه برای چی؟ حقوق از حمایت از حقوق مصرف کننده برای چی؟ معنی نداره. اما بناتر تن دادند تا اینکه بالاخره نظام سرمایه‌داری رو بتونن حفظ کنن تا تبدیل به سوسیالیسم نشه. حالا بعد گفته بود کمونیسم هم خواهد شد که نشد، اتفاق نیفتاد. حتی سوسیالیسم از اون حالتی که خودش داشت با مشکلاتی مواجه شد و برها به فروش پاشی منجر شد و الان هم نظام های اقتصادی در دنیا تقریبا ترکیبی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم است که نظام مختلط به اینا گفته می شود. هرچند در ظاهر در نام گذاری اسم گذاری ممکنه یک کشوری بگه من الان سوسیالیسمم، بعضی کشورها هم خوب اسمی برای خودشون هست، اما در مرحله عمل به واقعیت چنین نیست که اشتراکی به تمام معنا باشن. نه، از خیلی از اصول سوسیالیسم خودشون رو کنار کشیدن، حتی از سرمایه‌داری هم همینطوری حالت بینابینی وجود داره. خیلی خوب، اینجا میبینید پس این که چند تا اسم براش گفته میشود، گاهی سوسیالیسم گفته میشود چون تا این مرحله اومد، کمونیسم گفته میشود چون مرحله ایدئالش بود، از اول اینو هدف گرفته بود، مارکسیست هم گفته می شود چون به اصطلاح طراح این مارکسیست، به همین جهت با عناوین مختلف تعبیر می شود. حالا این نظام درباره این سوال هایی که گفته می شود چه جواب دادن؟ سرمایه‌داری درباره همش می گفت مکانیزم بازار تعیین کننده است، اما سوسیالیستی درباره جلوی همه اینها کلمه دولت می گفت. چی تولید بشه؟ هرچی دولت بگی. چقدر تولید بشه؟ هرچی دولت بگی. برای کیا تولید بشه؟ هرچی دولت بگی. همه دولت. برای همین اینا مسئله برنامه ریزی های اقتصادی رو شروع کردند. فکر کنم پنج ساله بود معلوم ما. برنامه ریزی های اقتصادی از مرکز برنامه ریزی میکردن تو نظام اقتصادی سرمایه داری، باز برنامه ریزی متمرکز دولتی هم شاید وجود نداره در اصلشون، اصل بر آزادی. اما تو اینجا نظام برنامه ریزی شروع شد، دولت دقیق تصمیم میگیره، حتی به جزئیات میگن خیلی میپرداخت.
حتی چقدر تولید بشه اندازه میگفتن چند تا قاشق امسال تولید بشه، تا این اندازه، تا تعداد قاشق ها، چند تا بشقاب، چند تا کاسه آمار میگرفتن، بر اساس این آمارها شروع میکردن به اصطلاح برنامه ریزی و وظایف هر بخشی رو برای خودشون محول میکردن. حالا با مشکلاتی مواجه شدن، بزرگترین مشکلشون هم این بود که انگیزه شخصی رو هیچ بهش توجه نکردن. انگیزه شخصی بسیار امر مهمی است. اینا بالکل نابود کردن دیگه. به افراد گفتند کار تا میتونید، نیاز هم تا میتونید. خب یه فردی قدرت کار بیشتری دارد، برای چی خودش رو دیگه اونجا به عنوان یک فرد کارآمدی نشون بدهد؟ وقتی همه میبینم بالاخره تو این مجموعه چه من کار بیشتری انجام بدم چه کار کمتری انجام بدم، جایی نیست که ارزش این کار من دیده بشه. خب برای چی خودش رو بخوشه؟ برای چی نهایت توان خودش رو داشته باشه؟ مگر اینکه هی زور و نظارت بالا سرش باشه. خب این نظارتون هم هزینه بره. تازه اون ناظرش، اون میگه الان من برای چی خودم رو با دیگران درگیر کنم، بدبین بشن برای من. دوباره برای اون ناظر یه ناظر دیگه میخواد، برای گروه ناظران ناظر، اینا همه هزینه بره. در حالی که در نظام خصوصی بدون اینکه هزینه نظارتی باشد کارها خود به خود به پیش میرود. انگیزه شخصی رو از یه طرف از بین برد، مخصوصا این مسئله با نظام تلهنگی و اعتقادی سوسیالیست ها هیچ سازگاری نداشت، چون به لحاظ فلسفی هم به فلسفه مادی معتقده، مرگ را پایان زندگی میداند. خب افراد میگن حالا مثلا ما تو نظام دینیمون میتونیم خودمون رو به ایثار، انفاق، جامعه رو تشویق کنیم. اسلام میگوید که خب شما اینجا کار بکنید، اگر اینجا هم منفعت ظاهرش رو نبینید، اما چنین فکر نکنید که جایی ارزش این دیده نخواهد شد، نه اتفاقا والآخرت و خیرون و ابقا، در آخرت شما اصل پاداش خودتون رو خواهید دید. اینها یک نیروی انگیزاننده بسیار بسیار قویست برای افراد که خب روحیات و کارهای ایثارگری داشته باشن، برای خودشون بیشتر تلاش بکنن، کمتر مصرف بکنن، نوع دوستی، این روحی ها منطق دارد دیگه، چون میداند که یه جایی هست جواب داده میشه و اعتقاد قوی هم دارد. اما یک فردی که معتقد به فلسفه ماده است، مرگ را پایان زندگی خودش میداند، آیا عاقلانه است که بیاد بیش از توان خود کار کنه، خودش رو بکشه؟ اونجا عاقلانه این است، یعنی انسان اقتصادی عاقل در مبنای نظام سوسیالیستی کسی است که تا میتوانه در زیر کار در بره. درسته؟ غیر از اینه، وقتی میبینه که جایی تو اینجا که هیچ، کسی بهش بها نمیده، غیر از اینجا هم که دیگه جایی نیست، مرگ هم پایان زندگیشه، برای چی میبینه آدم دو روز تو این دنیا هستیم، بذارید خوش باشیم، چرا خودمون رو بکشیم، خودمون به بیماری بندازیم؟ خب نمیسازد. ببینید از یه طرف یه حرفی زده، از یه طرف یه حرف ضد اونو زده، اینا با هم دیگه تقابل کردن و در نهایت منظر به فروپاشیش شد. و عرض یعنی یه کاری کرد سوسیالیستی، هم خودشو خسته کرد، هم دولتو خسته کرد، هم مردمو خسته کرد، هیچ آیدی خاصی نداشت، واقعا خسته به تمام معنا هر دو، در نهایت مجبور شدن که برگرد. خب حالا اینم بالاخره مقدمه ما بیش از زیر مقدمه شد، این از باب مقدمه میگفتن که برای این سوالات اساسی نظام‌های اقتصادی مختلف در دنیا به هر حال جواب‌های مختلفی داره. البته این نکته بگیم انشاءالله بعدا من بهش میپردازیم. اقتصاد متعارف که گفته می شود، حالا در تاریخ اقتصادی نظام سوسیالیستی خود بخشی از اقتصاد متعارف،
که در جواب به نظام سرمایه‌داری مطرح شده. در این نظام سرمایه‌داری مکتب‌های مختلفی وجود دارد، مکتب کلاسیک مثلا، برای اینکه مشکلاتی داشت اون مکتب، چند تا مکتب دیگه از مشکلات رو سوء استفاده کردند و ایجاد شدند که یکی سوسیالیسم بود، اما بعضی ها در درون خود نظام سرمایه‌داری شکل گرفتند. درسته که در ظاهر اینها رقیب همند، الان هم یه نوع رقابتی بین اینها باز هست، این نظام سوسیالیسم و اندیشه های اینها هنوز کاملا از بین نرفته. اصلا اینا فعلا میگن اندیشمندانی برای خودشون دارن، میگن نظام اقتصادی ما که به هم نخورد، میگن حزب سیاسی سوسیالیسم شکست خورد، شکست رو به حزب سیاسیشون پاس میدن نه به اقتصادیشون، میگن اقتصاد ما خوب است و حالا سیاست ما شکست خورد، مجبور شدیم دیگه اقتصادم به تبع او دوچار مشکلاتی شد. الان هم هست تو بحران اقتصادی که تو غرب ایجاد شده بود چند به صدا دهه قبل، میگن وقتی اون به بحران منجر شد چاپ کتاب‌های مارکس چند برابر شد. دنیا وقتی دیدن که این به مشکل میخورد اقبالی میشود به سمت این، به مشکل میخورد اقبالی میشود به سمت این، مثل جناح‌های سیاسی که در دو کشور وجود داشته باشد، یکی ضعف داشته باشد، مردم به اون طرف مقابلش به داخل استقبال ازش میکنن. این هم همین. حالا نظام اسلام هم اینجا بالاخره برای این سوالات اساسی بالاخره باید جواب روشنی داشته باشد، جواب روشن باید شفاف به این سوالها داده بشود که بالاخره اینا میگن بازار، اقتصاد، چیز هم میگوین دولت، نظر اسلام ها باید چی؟
مکانیسم بازار جای بخش خصوصی چیه؟ چون تو سرمایه داری خیلی رو مالکیت افراد و بخش خصوصی تاکید میکنن، چه
تأثیری داره؟ اصلا مکانیسم بازار رو شما همون بخش خصوصی بدونید، چون نقش دولت بسیار کم رنگه. اون بنیانگذاران اولیه‌شون که اصلا برای دولت ارزشی قائل نبودن، گفتن دولت فقط در حد سیاست و حاکمیت باشد، وارد اقتصاد نشود، همه فعالیت‌های اقتصادی رو بخش خصوصی انجام دهد. بعد مشکلاتی ایجاد شد، دیدن نمی شود بازار رقابت کامل، می گفتن این مکانیسم بازار به رقابت و اینها منتهی می شود، یه مشکلاتی ایجاد شد، مشکلات توزیع ناعادلانه شکل گرفت، دیدن که خب همین جریان پیش می آید، کارفرماها هی روز به روز قوی تر، کارگران روز به روز ضعیف‌تر می شود، اونجا مجبوراً یک سری وظایفی را برای دولت در نظر گرفتن و گفتن یه سری کارهایی است که اصلاً بخش خصوصی توانشو ندارد کارهای بزرگ رو انجام بدهد، مثلا یک فرودگاه بزرگ بسازد، حالا اون زمان ها بخش خصوصی توان اینو ندارد، جاده های بزرگی بکشد تواناییشو ندارد، از یک جهت گاهی تواناییشو دارد اما این پروژه سودمندی ندارد برای بخش خصوصی، اما جامعه نیاز به این دارد، مثلا بحث تعلیم، آموزش و امثال این. خب اینها رو کی انجام بدهد؟ دیدن که یک سری کارهاییست بر زمین میماند، نیاز جامعه هست، بخش خصوصی هم یا توان یا انگیزه اونو نداره، چون سودآوری نداره برای بخش خصوصی، گفتن که اینجاها دولت بیاد. عمدتا بحث آموزش بود و بحث مخصوصا تأمین امنیت بود، امنیت رو میگفتن بخش خصوصی که نمیتوانه برای خودش امنیت ایجاد کنه برای کشور، اینجا باید دولت وارد بشه. برای دولت رو پذیرفتن اما دولت حد اقلی تا میتواند کمترین دخالت رو داشته باشد، فقط در حد نیاز و اضطرار دیگه، هر وقت اضطرار رفع شد از دولت این کار از دست دولت گرفته بشه، دوباره به دست بخش خصوصی داده بشه و میگه بخش خصوصی ها رو دیگه باید به قدری قوی تر بکنیم، تا رفته رفته اون کارهایی که بخش خصوصی توانش رو نداشت دیگه وارد اونها بشن. تقریبا هم همچی کارهایی میشد، در بعضی مراکز بالاخره یک سری بخشای خصوصی الان تامین امنیت میکنند، نقش پلیس رو اصلا بازی میکنند، از دولت پول میگیرند امنیت یه منطقه ای رو مثلا اینا دارن تامین میکنند. اینجا اصلا دولت حداقلی اینو خودن شما بخش خصوصی بدید، اما اینجا دولت حد اکثری، سوسیالیسم حد اکثری، کمونیستی اصلا میگوید همه دولت هیچ بخش خصوصی در کار. خیلی کم رنگ آخه
باید پر رنگش کنیم.
پر رنگش اینا مایل نبودن. اینا چرا مثلا اون چند درصد محدود رو هم پذیرفتن؟ چون دیدن که بالاخره به یک دفعه نمیشود این کار رو انجام داد، با اعتراضاتی مواجه میشوند. به همین خاطر در صف یک شیبی تقریبا در نظر گرفتن که میگفتن حالا امسال 20 درصد، بعد از چند سال این 15 درصد، بعد 10 درصد، تا دیگه برسیم به کمونیسم که 100 درصد. یعنی اینا تمایل نداشتن اینو پر رنگش بکنند. اتفاقا تمایل و برنامه برای این بود که رفته رفته هم هی کم رنگ بشه. رنگ تر بشه میشد نظام سرمایه داری دیگه، چون این یه شعار به اصطلاح ما انتخاباتی داده بود که شعارش این بود که این کارگرها رو بگه که دیگه ما برای شما کاری میکنیم، کارفرمایی آقای بالاسری نداشته باشید، فقط دولت بشه بالاسر شما.
دولت امتیازات بده، مثلا به شخصی که پرکارتره امتیاز بیشتر از
خیلی مایل به این نبودند. مثلا بحث عدالت رو یه مقدار با بحث تساوی یکی می دونستند و مشکلشون هم همینه، عدالت که به معنی تساوی نیست. گاهی لازمه عدالت تساوی است. تساوی اگر تمام شرایط مساوی باشد، موضوع مساوی باشد، بله حکم عدالتش هم مساویه. اما یعنی دو نفر به یه میزان با یه استعداد با یه مهارت کار میکنن، بله اینجا حقوق مساوی داده میشه. اما دو نفری که تفاوتی در یکی از اینها باشد، اینجا حقوق مساوی دادن به اینها نه تنها عادلانه نیست که اصلا عین ظلمه. اما اینها نه، میگفتن که بالاخره ما جامعه را طبقاتی نمی کنیم، همه به یک صف به یک سطح باشن، چون اگه میخواستن اون تفاوت ها رو قائل بشن دوباره بالاخره عقبگرد از شعارهای خودشون و پیشروی به سمت نظام اقتصاد سرمایه‌داری میشد. که نمیخواستن این اتفاق بیفتد، چون نخواستن روی این تعدیل ها هم نشد، بالاخره دیگه سر از انفجار در آورد و کل مسئله دیگه کل نظامشون از هم پاشید. بفهم اقتصاد متعارف رو الان ما میرسیم انشالله، بستگی داره چه تعریفی ازش کرده باشیم. عمدتا که الان در سرفصل‌های شما هم هست اقتصاد متعارف، ما اینو در مقابل اقتصاد اسلامی گفته میشود، از این بابت گفته میشه اقتصاد متعارف. خب اگر ما در مقابل اقتصاد اسلامی بخوایم معنی کنیم، در مقابل اقتصاد اسلامی هم سوسیالیسم قرار میگیره هم سرمایه داره، هر دو قرار میگیره. حالا نظام اقتصاد اسلامی رو تقریبا میشه گفت بین این هاست، نه بخش خصوصی افراطی رو قبول دارد، نه بخش دولتی افراطی رو قبول دارد، یک حالت بینابین. همچنان که در نظریه جبر و تفویض داریم، یه عده جبریان یه عده تفویضان، نظر شیعه الامر بین امرینه، نظر پاسخ اسلام هم برای این سوالات یک چیز بینابینی از بخش خصوصی و دولتی، حالت ترکیبیه، یه حالت ترکیبی منطقی. حالا تحت عنوان مثلا حضور، یعنی بیشتر همیه دیگه، دولت باشد نباشد، این خیلی نقطه کلیدی است در اقتصاد که ریشه است اصلا، یه سوال بسیار ریشه است. اینا میگن دولت هم اکثری، در کمونیسم مثلا همه دولت، اینا میگن دولت اول میگفتن صرف و دولت اندرونی، میشود گفت که نظر اسلام بر اینه که حضور منطقی دولت، دولت باشد اما چقدر؟ چون اینا هم دیگه اصل وجود دولت رو سرمایه داری هم پذیرفته. میبینم بدون دولت نمیشه بد کاری انجام داد. سوسیالیسم هم که همش دولت بود، اما اسلام میگه حضور منطقی. منطقی معناش اینه که برای شرایط تا شرایط متفاوت. سوال اولیتون که نظر الله مرحوم شایستر رو بیان کردید، من عرض کردم مرحوم شایستر ببینید نمیگن دا کمیاب نداریم، مشکلی کمیابی نداریم، مشکلی کمیابی رو قبول دارن و همینطور باز نظرشون این نیست که تخصیص بهینه نکنیم، اولوی سنجی نکنیم، اینم نمیگن، بلکه از یک زاویه دیگری که ارتباط اقتصاد با عالم اخلاق باشد و فرهنگ ارتباطی اینها میگوید که بالاخره ما باید عالم غیب و اخلاق و اینها رو هم در نظر بگیریم و اتفاقا اگر مسئله توزیع عدالت، توزیع عادلانه منابع حل بشود، بسیاری از این کمیابی ها حل میشود. این مشکل کمیابی ما فقط با این تخصیص بهینه و اینها که گفته میشود در این کتاب های اصول اقتصاد نیست، بلکه عمده راه حلش اینه، راه حل این کمیابی که بالاخره کمیابی ما دیگه بالفعل داریم، اما کمیابی بالقوه نداشته باشیم برسیم به اونجا، تنها راهش بالاخره نگاه مادی نیست، تنها راهش تولیدات اقتصادی مادی که الان دیدی این نیست، بلکه باید اون ورش هم توجه بشه. اتفاقا اصلا همینه، یعنی میخوام بگم اونو هم قبول دارن، اما در ضمنش بعد نظر کاملا درستی هم هست که بالاخره او باشد، ما معتقدیم بالاخره برکت یه مفهوم اساسی است در نظام دینی ما، بر همین اساس برنامه های دولت ها هم، دولت اسلامی هم بر اساس همین موارد گاهی چیده بشود. یعنی تو اقتصاد ما، برنامه های اقتصادی ما این شکل و ظاهر شمایلش یه مقدار تفاوت هایی با نظام های دیگه داشته باشد. وقتی میگیم چیها برکت میاره برای جامعه، خب به دنبال تقویت اونها باید دولت اسلامی باشد. مثلا اسلامیت یک دولت به این است، و الا دولت اسلامی هم بیاد آمار بده مثلا اینقدر سد ساختیم، حالا آمار مثبتش رو عرض میکنیم، اینقدر سد ساختیم، اینقدر راه درست کردیم، اینقدر فرودگاه زدیم، چی و چی و چی، بعد دولت غیر اسلامی هم همین کارها رو میکنن دیگه، نمیکنن. بهتر از ما هم دارن این کارها رو، پیشرفتن تو این زمینه هم نسبت به ما. اینکه چطور راه بسازیم، چطور سد بسازیم، اتفاقا دانشمندان ما فعلا از الگوهای اونا دارن تقلید و تبعیت میکنن. پس این اسلامیت در چی باید خودش رو بروز، ظهور و بروز بده؟ یه بخشش در همین هست که بالاخره یک سری برنامه هایی در کشور اسلامی در نظام بودجه‌ریزی کشور دیده بشود که به سمت و سوی اخلاق، اون اخلاقی که اسلام میگوید، نه در حد این که اخلاق رو فقط در سطح یک سری مسائل ساده ابتدایی اجتماعی خلاصه بکنیم، اخلاق واقعی، تقوای همگانی اگر شکل بگیرد، لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات، بالاخره باید در بودجه دولت اسلامی دیده بشود این برای ترویج تقوای اجتماعی چه برنامه ای دارد، چه کارهایی ریخته، برای فرهنگ این عقاید، تحکیم عقاید چه برنامه ای ریخته. حالا نه تنها متاسفانه برای اینا برنامه ای ریخته نمی شود، اما اتفاقا بالاخره در سمت و سوی مقابل یه کارهایی داره شکل می گیرد. اینها هم خب بی برکتی می آورد، اینها اثرها معضلات خاصه برای خودش دارد، و اتفاقا خب اینا ما عقیده داریم بالاخره
تو جامعه اسلامی اگه خطا بشود جامعه اسلامی زود کتکشو میخوره تا جامعه غیر اسلامی. ما با اعتقاد به این که باید این کارها رو انجام بدیم، با اعتقاد این که اینا حرف خداست، حرف پیغمبره، این حرف معصوم خدشه ای توش نیست، با اعتقاد به این خلافش رو انجام بدیم. بعدش هم دیگه دا ماجرا دیگه یه چیزهای دیگه نیستم بیام دیگه اصلا یه چیزهای بنویستیم میگم بر علیه خدا هم میشه تظاهرات کرد تو جامعه اسلامی، بیت المال اسلامی پول بدهد برای روزنامه اسلامی، روزنامه اسلامی هم بنویسد بر علیه خدا میشود تظاهرات کرد. بعد منتظر باشیم همین خدا برای ما برکت بدهد. بله؟ بیایم بگیم معصوم هم نقد پذیر، یعنی بالاخره متاسفانه اینا تأثیر داره، واقعا هم تأثیر داره. این کسی معنای معصوم را درست بفهمد میتونه، این خودش یه حرف پارادوکسه. اصلا معصوم یعنی نقد ناپذیر، نقد مالکیه. خب نقد اصلا یه ادبیات خاصی داره، نقد معنای خاصی داره تو هر ادبیات، یعنی معنای مشخصی دارد، یعنی یه چیزی که امکان اشتباه توش وجود دارد از اول این پذیرفته میشه بعد برمیگن نقد کنیم. وقتی از اول قطعی باشد که هیچ اشتباهی نیست، این نقد اصلا جایگاهی خواهد داشت. حالا بهرحال این سوال دومتون چه بود؟ من دیگه فراموش کردم. نظام علمی دارد یا نه؟ فرمودید بله سوسیالیست ها اینا، نه اینکه بیان یه اقتصاد خرد مثلا جدید بنویسن، اینا خیلی اتفاق نیفتاد. اقتصاد یا نمیدونم کلان جدیدی بنویسن، تقریبا اونها رو بر اساس این آموزه های خودشون تعدیل کردند، یه همچی شکلی اتفاق افتاد. بیشتر کتاباشون مثلا دیده بشود حالت توصیفی دارند، خیلی هم وارد مباحث ریاضیاتی و فرمول امثال اینا خیلی نشدن، نه اینکه هیچ نشدن اما خیلی نشدن. عمدتا برنامه و مدل اداری جامعه را کلن دیگه به سمت دولت بردن، و وقتی به سمت دولت بشود یه مقدار برنامه هاشون راحتتر و ساده تر بود نسبت به نظام سرمایه داری که کل بخش خصوصی را آورده بود وسط. و چون بخش خصوصی تعداد زیاد است روابط هم زیاد است، اما اینا رابطه رو دیگه خیلی ساده کرده بودن. از این جهت نظام علمی داشتن اما نه به پیچیدگی نظام اقتصاد سرمایه دار. حالا تو اقتصاد متعارف ما گفتیم در مقابل اسلام میگیم اینها قرار میگیرن، اما بعضا اقتصاد متعارف یعنی به معنای اقتصاد متداول، اقتصاد حاکم، مینستریم، جریان اصلی، جریان غالب گرفته میشود، اونجا اقتصاد سرمایه داریست. حتی گاهی این اصطلاح، این نظام سرمایه داری در درون خود مکاتب متعددی دارد. حالا انشاءالله میرسیم. مکاتبی مثلا فیزیوکرات ها، مکاتبی دارد مثلا کلاسیک ها، نئوکلاسیک ها، کینزیان ها، نئوکینزیان ها، اینا همه مکاتبیست در درون این شکل گرفته که حتی گاهی اقتصاد متعارف منظور کلاسیک هست، اقتصاد کلاسیک این اصطلاح شده دیگه. اما حالا تو این سرفصل های شما که اقتصاد متعارف اومده و تو مباحث اقتصاد اسلامی نوعا وقتی اقتصاد متعارف هست، حالا اونجا ها باید مشخص بشه. به نظر میاد اینجا منظور همون اقتصاد در مقابل اقتصاد اسلامی است که همه اینها رو میتونه شامل بشه. خب اینا یه سری سوالات اساسی درباره علم اقتصاد که حالا از کردیم منشأش باز همون پنجابیه که این سوال ها ایجاد شده. نوع پاسخ هم هر چی باشد، چه بگیم مکانیسم بازار به این سوال ها جواب بدهد، چه دولت را میداندار اصلی پاسخ به سوال بدانیم، در هر دو حال کمیابی منابع را پذیرفته ایم که این سوال ها را میتونیم و به دنبال این هستیم که چه جوابی به اینها داده
میشیم.
در اقتصاد اسلامی هم بلده که کمیابی بلفعل پذیرفته شده است.
بس اون تعریف دیگه رو پذیرفته ایم
مشکل کمیابی رو؟
بله
کمیابی کمیابی بلفعل مورد پذیرش هست. بله کمیابی از هر مثلا تو نظام مثلا اقتصاد صدر اسلام هم همین بود، در زمان حکومت حضرت امیر هم همین بود. مدل های اقتصاد اسلامی ما هم برگرفته از همین مدل هاست. یا حتی در الان این که برسیم باز جای بحث هست، میگیم اقتصاد اسلامی این قید اسلامیش چیه؟ آیا فقط از زمان پیامبر اسلام به بعد رو شامل میشه؟ یا مثلا آموزه های اقتصادی انبیاء قبلی هم میتواند در اقتصاد اسلامی ما مطرح بشه؟ مثلا حضرت یوسف علیه السلام خب نظام اقتصادی داشت، به بهترین وضع اداره کرد سرزمین مصر رو در اون زمان. حالا یا در تاریخ مثلا نمونه هایی داشته باشیم از حکومت حضرت سلیمان علیه السلام، آیا این هم میتونه تو اقتصاد اسلامی باشد یا نباشد؟ حالا خب اسلام به چه معنی میگیریم؟ حالا خب بس جدایست انشاءالله بشیم. بله بله، اصل سؤال رو الان کمیابی رو الان داریم، این کمیابی رو داریم. اسلام برای رفع این کمیابی چی کار؟ چه برنامه ای داره؟ حالا نظر برنامه که شهید صدر گفته یه بخشی از راه حله که بالاخره خودمون رو درست کنیم، جامعه رو به لحاظ اخلاقی درست کنیم. اگه اینا درست کنیم این کمیابی تا حدود زیادی حل میشه. بعدش هم الله راه‌های دیگری هم هست. بفرمایید.
اصل وجود اقتصاد اسلامی هستن. بعضی وقت شده هست شما مثلا توی بانکداری میگن آقا بانکداری اسلامی نداره، بگید بانکداری بدون ربا. تو اصل وجود همون حلی واسه شاید بوده مثلا هست همچین چیزی یا قوش هست فرق نشده به فعلیت نرسیده.
خود این تعبیر یه تعبیری است. هر کسی که میگه اقتصاد اسلامی باید بگیم اول تعریف کنه، چون معانی متفاوتی ازش گفته میشود و حکمهایی هم که داده میشود داریم یا نداریم و چگونه داریم بر اساس همین تعریف های خاص خودشون هست. بعضی ها اقتصاد رو یعنی اول باید بگن اقتصاد چیه، بعد اقتصاد اسلامی چیه، تا بعد بشه گفت. یعنی نظر من اینه که مشکل موضوع شناسی دارند عمدتاً، جوابهایی که انحرافی داده می شود به قضیه، یا اصلا درباره خود موضوع و ماهیتش اختلاف نظر وجود دارد. ظاهراً موضوع چیز نه، اقتصاد اسلامی به لحاظ موضوع شناسی بعضاً اقتصاد رو مثل علومی مثل زیست شناسی، پزشکی، فیزیک، شیمی اینا میگن یه علم طبیعیه، یه قانون است، این قانون اینجا هم باشد اجرا می شود، تورم در ایران هم باشد مثلا با نرخ اشتغال رابطه معکوس دارد، در آمریکا هم باشد دارد، در هر جای دیگه هم باشد دارد. میگم وقتی جریان اینطوریه پس دیگه ما اسلامی غیر اسلامی دیگه نداریم، یه چیز مشترک است بین اینا. اقتصاد رو یه همچه چیزی گاهی می گیرن میگم خوب ندارم. اما بعضا گفته می شود نه، ما که میگیم اقتصاد اسلامی منظور مثلا این که ربا حرام است. اقتصاد اسلامی رو بیشتر بحث فقه و اقتصاد می دانند. خب قانون ما میگن در اقتصاد یه چیزی است، ما ربا رو جنگ با خدا و پیامبر می دانیم، اما اقتصادهای غیر اسلامی ربا را نخ اقتصادشون می دانند. خب طبیعیه که اینجا تفاوتهای بین اینها وجود داره. یعنی در این که آیا عبارت اقتصاد اسلامی دعوا سر مکتب اقتصاد اسلامی است یا سر علم اقتصاد اسلامی، اینا یه تفاوتی با هم دارن. علم نه منظور فقط مجموع گزاره ها، اصطلاح لاتین بهش ساینس گفته می شود، یعنی هر چیز تجربه پذیر، قید تجربه پذیری رو داره. میگن هر چیزی که تجربه پذیر نباشد اصلا بهش عنوان علم گفته نمیشود. یه رویکرد روش شناختی است به نام اثباتگرایی یا پوزیتیویسم. بر اساس این رویکرد میگن هر چیزی که با تجربه اثبات پذیر نباشد اصلا ارزش ندارد. حالا یه عده میگن که ارزش دارد اما علم نمیدانیم، تندهاشو میگن اصلا هیچ ارزشی یا هیچ معنا ندارد. ارزش که هیچ، اصلا معنا ندارد. هر موضوعی حتی موضوع رو میگن اصلا یک چیز مهملی است که ما تو ادبیات چیز داریم لفظ مهمل، اینا میگن لفظ مهمله. و مثلا بگیم فرشته، میگم فرشته رو میشود با حواس پنجگانه درک کرد؟ با این چشممون ببینیم، با این گوشمون بشنویم؟ میگیم نه. میگم پس فرشته یه لفظ مهملی است، حرفی از مهملات نزنید، فقط حرف سر تجربه پذیرها.
حالا میگم یه ده میگن تجربه پذیرها مهملن، هیچ یه ده میگن مهمل نیستن، دارای فایده هم هستن، اما اونا رو ما علم نمیدانیم. خب این علمی که اینجا گفته میشه و ساینس به همین معنا، نه اون علمی که مثلا ما تو روایات داریم العلم و نور و یغذف الله فی قلبی من یشا یا امثال دیگر از علم، اونا نه. خب حالا این که آیا ما مکتب اقتصاد اسلامی یا علم اقتصاد اسلامی، تو علم به این معنای اثباتگرایی که میاد بعضی نمیتونن حضم کنن که اینجا چیه، میگن خب رابطه همین حالا تورم نمیدونم، حالا انشالله فرصت بشه در اقتصاد خود یه سری جریان ها، رابطه قانون عرضه، قانون تقاضا، این که قیمت بالا برود مردم کم میخرن، میگن این یه قانونیست در اقتصاد، این هم در ایران هست، هم اروپا هست، هم آمریکا هست، هم در کشور اسلامی، کشور بیدین غیر، همه یکیه دیگه. وقتی همه یکی باشه دیگه این اسلامی رو برای چی بیاریم، بیاریم نیاریم فرقی نمی کنه. بعد اما تو مکتب اقتصاد اسلامی اگه مد نظرشون باشه میگن دار، اما اتفاقا نه، تو خود این بخش علم به معنای اثباتگرایی هم بالاخره معتقد ما به این هستیم که علم اقتصاد اسلامی حتی به این معنای علم داره. اقتصاد اسلامی ما فقط هویت مکتبی ندارد، هویت مکتبی رو دارد که از یک جایی الهام میگیرد. تازه خود مکتب حالا باز اگه توفیق بشه خدمتتون عرض میکنیم که یه معنای خاصی دارد. مکتب به هر گزاره‌ای گفته نمیشود، صرفا به جملات کلی گفته میشود و کاری که مرحوم شهید سبز در کتاب اقتصاد اون انجام داده همینه، روش گردآوری گزاره های مکتبی رو توضیح داده و چند نمونه هم خودش بیان کردن. از این بابت شهید سبز رو میگن که مبتکر مکتب اقتصاد اسلامی ایشون هست با یک بیان خاص. مثلا ایشون آورده نظر روش خاصی داره به تحت عنوان روش کشفی، فرماید که ما میاریم میبینیم مثلا یک گزیه ای در باب مضاربه چنین است، در احکام مضاربه چنین است، در مساقات چنین گفتن، در جای دیگه چنین گفتن، مثلا 10 تا از این احکام جزئی اینا رو کنار هم قرار میده، میبینه که بین این احکام جزئی یک گزاره کلی وجود دارد، یه وجه مشترکی بین اینها هست، اون یه دونه وجه مشترک رو از بین اینها میکشد بیرون، او یه دونه میشه گزاره مکتبی. پس یعنی گزاره های مکتبی گزاره هایی هستن که ویژگی بسیار کلی دارن، اینا غیر از احکام جزئی هستن که در فقه ما اومده، با این کلیت در فقه چیزی گفته نشده. مثلا رسیده این به این که بر ارزش چیز قدرت و اینها بر اساس کار داده بشود، محصولات نتایج بر اساس کار داده بشه، این یک اصل مکتبی است در اسلام و مسائل مختلف دیگر. حالا مکتب به اون معنا که بالاخره یک انسجامی است بین احکام فقهی، یه وقت میگیم هیچ انسجامی نیست، از هر دری یه چیزی اومده گفته شد، اینجا میگن اصلا این مکتبی، این چیزی که شما میگید حالت هدفمندی انسجام نداره، امتیازی ندارد، که همینطور یه چیزایی گفته شده. اما یه وقتی که دیده می شود نه، بین اینها یک قانون خاصی وجود دارد، انسجامی هست، اونجا نشان می دهد که این همین جوری پله‌ای گفته نشده، بلکه از طرف یک نیرویی که با شعور بسیار بالا دارد برنامه ریزی می کند اینها بیان شده. حالا مکتب به اون معنی بده، باز در خود اینها خیلی دعوا هست، اصلا ما رسالمون تحت عنوان همینه، ماهیت اقتصاد اسلامی آیا از جنس مکتب نظام علم، کلی از رساله به همین اصطلاح ها. کسی مکتب گفته یه اصطلاح خاصی داره، یکی مکتب میگه یه نظری دیگه داره، علم همینطور است. درباره علم شاید بیش از 10 اصطلاح رایج وجود دارد، حالا به چه عنوان گفته بشه همین، ولی نه برای ما تقریبا اونجا اثبات شده که علم اقتصاد اسلامی حتی با این معنای علم داریم و یعنی داریم که اسلامی غیر اسلامیش فرق میکنه.
چون یه بخشی از این قانون‌ها رو مثلا مثال خیلی سادهش ما میتونیم از آیات و روایات بفهمیم. خود آیات و روایات ما جملاتی دارن، گزاره‌هایی دارن که رابطه بین دو تا متغیر رو برای ما بیان می‌کنن. تعریفمون اگه از جهت موضوع باشه، نه، موضوع بالاخره یه چیزه. خب مثلا یه بیماری رو آوردند، این بیمار می شود موضوع پزشکان. حالا این بیمار رو می شود از طریق پزشکی سنتی مداوا کرد، می شود از طریق پزشکی سوزنی مثلا مداوا کرد، می شود از طریق پزشکی مدرن مداوا کرد، می توان مثلا از طریق پزشکی اسلامی هم که گفته می شود مداوا کرد. یعنی موضوع یه چیزه، موضوع همین بیمار است. بیماری که شرایط جسمش اینطوری، فشار خونش این شکلی، از چه نوع بیماری رنج میبرد، اما راه های حل مشکل فرق میکند. اگر تعریف رو هم باید ببینیم، تعریفی که بر اقتصاد اسلامی میشود چه نوع تعریفی است؟ آیا تعریفی است که مثلا اگر اون تعریف منطقی که حد و رسم داشته باشد، حد تام، نمیدونم رسم تام، امثال اینا باشد، همچین تعریف هایی رو ما نباید انتظار داشته باشیم که در علم بتوان چنین تعریفی ارائه داد. چون اون تعریف ها ببخشید مال اشیاء خارجیه و میز و نمیدونم لیوان، اونا رو میشه اینطور تعریف کرد، علم رو نه.
سوالات سیمانه زیبانی از علم برخواسته، شما که این دانش رو
دانش که گفته می شود، بله، مثلا از اصطلاح اینا همه از ذیق تعبیره. از یه جهت، از یه جهت چون اصطلاحات خیلی لفظ مشترکی است. علم مثل مثلا تو ادبیات عرب میگن کلمه عین گفته میشه بیش از 70 تا معنی دارد. الان علم نزدیک به اونجا برسه، یعنی لفظ مشترک بسیار قوی است در عرصه ادبیات علمی. خودش معانی مختلفی ازش گرفته می شود، دارد. به چی اطلاق می شود این علم؟ حالا کتابایی که تون زمین نوشته شده مراجعه بفرمایید. چون معانی مختلفه، برای اینکه نقاطی نشه گاهی دانش گفته می شود، یعنی هر آن چیزی که بار معرفتی دارد. اما چون علم معنای خاص دارد که فقط میگه تجربه پذیر، دیگه به این جهت گاهی تعمد هست که ما اینها رو بالاخره کنار هم دیگه عرض نمی کنیم. سوالات سگانه، سوالات سگانه منظور علم به معنای خاص رو میگید؟ نه نه، اساسا هم به معنای اون نیست. این سوالات اصلا برای بشر ایجاد شده، بعد حالا اونا میگن راه جواب دادن به اینها رو میگن از طریق علم باید باشد. علم به معنای تجربه پذیر میگن باید جواب بدهد. مکانیسم بازار که میگن، در این مکانیسم بازار دیگه اونها جایی برای دخالت ارزش‌های غیبی، اخلاقی، فرهنگی نمیبینند. سوال هست، منشأ سوال علم نیست. جواب سوال میگن باید علمی باشد، علمی به معنای خاص. البته حضور منطقی دولت یعنی یه زمانی ایجاب میکند که دولت بیشتر تو اقتصاد باشد، میگیم بیشتر باشه. یه زمانی احساس میشود شرایط متفاوت شده که دولت میتونه بعضی از وظایف را به بخش خصوصی واگذاری کند. اون وقت دولت در اون محدوده بالاخره خودش رو از اقتصاد کنار میکشد. حضور منطقی یعنی یک منطق اقتصادی پشت حضور دولت خوابیده باشد. شعار تندی از اول ندهیم که دست و بال خودمون رو ببندیم بگیم همه جا دولت، بعد ببینیم همه جا دولت نمی شود مجبور بشیم عقب گرد، یا بگیم هیچ جا دولت نه، بعد بگیم نه لازم شد دولت. مثلا شرایط اقتصاد خود کشور ما رو در نظر داشته باشید. اوایل انقلاب شرایط به گونه ای بود که ایجاب می کرد بسیاری از کارخونجات و اصلا اقتصاد ما دولتی بشه. علتش هم روشنه، برحال اوایل انقلاب بود، به بخش خصوصی نمیشد خیلی اعتماد کرد، قوانین خیلی دقیق نبود، مقررات خیلی منقح نشده بودن، سوء استفاده ها خیلی میشد، کنترل خیلی جدی نمیشد. اما دولت دیگه همه چی دست دولت بود، دولت مال خودش بود، میتونست به راحتی بالاخره مدیر عامل متخلف رو بالاخره کنار بذاره، اما با بخش خصوصی که نمیشود این کار رو انجام داد. حضور منطقی یعنی شرایط این اقتضا میکرد، به گونه این که اونجا اول انقلاب بانک‌های ما همه دولتی بودند، یه دونه بانک خصوصی هم نبود، در حالی که در زمان طاغوت خیلی از بانک‌ها خصوصی بود. 36 تا بانک در زمان طاغوت بود در کشور ما، این 36 تا بیشترشون خصوصی بود، خصوصی هم بیشترشون حالت اشتراکی بود با کشورهای خارج، یه بخش سهمی دولتی بود، نصف دیگر مال اونها بود. خب این یه مقدار خب سلطه پذیری و اینها رو خطر اینها رو داشت. در اول انقلاب تصمیم بر این شد که همه این بانک ها در هم ادغام بشند، 36 تا بانک ظاهرا در 9 تا بانک ادغام شد، همه هم از دم ملی دولتی بود، سایر بخش ها هم همینطور بود، پست دولتی بود، مثلا نمیدونم تلفن اینا دولتی بود، خیلی از موارد. اما رفته رفته زمینه فراهمتر شد، بعد از جنگ بحث به صدا توسعه و امثال اینا مطرح شد، قوانین و اینها بروزتر شد، آماده تر شد، شرایط فراهم شد تا مثلا در سال فکر کنم 75 و اینا بود که اولین بانک خصوصی هم در نظام انقلاب اسلامی اجازه داده شد و بعد اصول 44 قانون اساسی ابلاغیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ کردید این اصول. این اصول بر این بود که بالاخره در این شرایط اقتصادی باید به بخش خصوصی بیشتر کارهای اقتصادی داده بشود، شرایط این رو اقتضا میکنه، یعنی حضور منطقی. حالا ممکن است شرایط در آینده باز به نحو دیگری رقم بخورد که از دست بخش خصوصی یه مقدار کارها باز گرفته بشه، داده بشه به دولت، اما بستگی به اون شرایط داره. یعنی حضور منطقی دولت یعنی حضور شناور دولت، حضور منعطف پذیرین خیلی بهتر و راحت است، یعنی قابل دفاعتر است تا نظامین. و یه مسئله دیگه هم، یه کشوری است اونجا ممکنه دولت بیشتر حضور داشته باشه، یه کشوری است با شرایط خاص جغرافیایی با تولیدات خاص خودش، اونجا به حضور دولت چندان نیازی احساس نمی شود. اما در حالی که اینا هرچی گفتن برای کل دنیا گفتن، ما برای کل دنیا نمی شود، یقینا نظام اقتصادی مثلا کشوری مثل ما، مثل عربی، کشورهای عربی که نفت دارن مثلا با کشورهایی که نفت ندارن خیلی فرق میکنه. نظام اقتصادی اینا با نفت یک منبع زیرزمینی مال دولته، نفت رو که نمیشه مال دست بخش خصوصی داد. حضور منطقی باز یعنی در یک کشوری یه جور حضور داره، در یک کشوری یه جور، اما پشتوانه این یه منطق اقتصادی داره. منطق حضور باز دست دولته. در اسلام به دولت، به حاکم جامعه، به ولی فقیه اختیارات بسیار زیادی داده شده. مثلا یعنی در بخش حکومتی دقیقاً همان اختیاراتی که بالاخره معصوم دارد ولی فقیه داره. غیر از چند تا مسئله خیلی جزئی، مثلا بحث جهاد ابتدایی امثال اینها تا حدودی استثناء شده، شاید اختلافی باشد، اما غیر اینها در بحث حکومتی تا در بحث منطقه الفراغ مثلا داریم، مرحوم شهید سر گفته که هر جایی که حکم الزامی نباشد ولی یه فقیه میتواند اونجا حکم را تغییر بده، مثلا مستحب رو مباح کنه، مکروه کنه، امثال اینا. در جای غیر الزامی وجوب و حرمت ایشون گفته نمیشه دست زد. اما بعدش خب تو زمان حضرت امام اینا نظری میگن نه، اتفاقا حتی مصلحت ایجاب بکند حاکم جامعه اسلامی در احکام حکومتی میتواند احکام الزامی رو هم تغییر بدهد، لازم بداند وجوب را برای یک مدتی بر میدارد. حالا گفته میشه مثلا در بحث حد همین جریان ها اتفاق افتاد. یعنی همین اختیارات دقیقاً به حاکم جامعه اسلامی داده شده که حضور منطقی دولت رو با استفاده از کارشناسان البته در هر شرایطی ترسیم. خب دیگه نماز شد، ما البته اون بخشی که تصمیم گرفته بودم اصلا وارد نشدیم، یعنی بنا بود بحث اقتصاد خود وارد بشیم، یه کلیاتی بخش به حاشیه یه مقدار کشیده شد، البته لازم بود، الان هم نمی گفتیم بعدا مجبور می شدیم که بگیم، حالا اونجا کم رنگ گفته می شد. سلامت بشیم، موفق بشیم.
فرصت نیست.